بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آخرین مقدمه‌ای که مرحوم آخوند مطرح کردن و در جلسه گذشته مقداری از اون رو عرض کردیم این است که اگر ما در این مسئله شک کنیم که بالاخره مشتق برای خصوص متلبس وضع شده یا اعم از متلبس و منقضا، آیا اصلی که ما بتونیم به او اعتماد بکنیم عند شک وجود داره یا خیر؟ مرحوم آقون فرمودن از حیث مسئله اصولیه اصل قابل اعتمادی و قابل تأویل وجود نداره. اصالت و عدم الخصوصیه اگر جاری کنیم معارض با اصالت و عدم العمومیه است و این تعارض درسته. حالا با قطع نظر از اشکال اصل مثبت این تعارض وجود داره. ما بخوایم بگیم اصل این است که برای خصوص متلبس وضع نشده، خب از اون ور اصل این است که برای عمومم وضع نشده. و نکته‌ای که مرحوم اصفهانی تذکر دادن، مرحوم آقای خویی هم در محاضرات آوردن، کسی نگه بین عام و خاص هر خاصی عام برش انطباق داره. انطباق تطبیق صدق یه امریه، اما بس در خود مفهوم عام و مفهوم خاصه اینها از حیث مفهوم با هم متباینن. المفاهیم متباینات، لذا چون تباین دارن اصل عدم خصوصیت با اصل عدم عمومیت تعارض میکنه و لذا از حیث مسئله اصولیه ما اصلی نداریم. چرا؟ چرا؟ بله. حالا اشکال اصل مثبت هم داره، عرض میکنم که همینه این لا دلیل علی اعتبارها، یعنی ما برای این که بخوایم مفهوم رو شما بگید اصل عدم خصوصیت تلبس اثبات کند عمومیت رو، یعنی موضوع له عامه میشه اصل مثبت. نه نه، حالا استصحاب شما در استصحاب عدم نقل، اونجا اگه برای مراد متکلمه، شما وقتی شک میکنید یه معنای از لفظ از معنای اولی به این معنا نقل داده شده، اونجا میگید اصل عدم نقله. نه، اصل عدم نقل رفتی مراد متکلم نداره، اونم مربوط به معنای حقیقی و موضوع لهه. ما یه اصولی داریم ازش موضوع خود اصالت الحقیقه، اگر مبنای سید مرتضی رو قائل بشیم، ولی اینجا مراد همین است که عرض کردیم که همون بحث اصل مثبته. خب حالا اینو توضیحش رو گفتیم، البته ما اصل مثبت رو در استصحاب معتبر میدونیم برخلاف مشهور از مبانی که داریم و برخلاف مشهوره همینه، ولی خب اینجا گیر تعارضن، یعنی اینجا مشکله تعارض وجود داره. اصل عدم خصوصیت با اصل عدم عمومیت تعارض میکنه. حالا قبل از اینکه قسمت دیگر بحث رو عرض بکنیم، این نکته هم باید توجه بدیم که این بحث تا اینجا بناً بر این که این نزاع لغوی باشه، اما بناً بر این که این نزاع عقلی باشه، به این عقلن ذاتی که تلبس پیدا کرده بعد اون تلبس از بین رفته، آیا ما مشتق رو میتونیم اطلاق بکنیم اونجا یا نه؟ خب روشن دیگه، اصول لفظیه نمیتونه بیاد در میدان نزاع عقلی وارد بشه. اگر ما نزاع رو عقلی دونستیم که اوائل بحث مشتق ما عرض کردیم قرائن بر عقلی بودن بیش از قرائن بر لغوی بودنه، اگر نزاع رو عقلی دونستیم دیگه اصلا مجالی برای این اصل عدم خصوصیت و عدم عمومیت و تعارض و اینها باقی نمیمونه. بنابراین که عقلی باشه اصلا ما دیگه اصلی نداریم در مسئله، چون امور عقلیه دائر مدار ملاکاتن، هر جا ملاک باشه اون حکم عقلی هست، نباشه اون حکم عقلی نیست. ولذا در احکام عقلیه استصحاب یا اصول اینا جریان پیدا نمی کنه در خود احکام عقلیه. خب بعد میم سراغ قسمت دوم فرمایش مرحوم آخوند. چیا؟ نه، باید احراز کنیم ملاکو، نمیشه با شک ما بیم در یک جایی حکمی جاری کنیم. عرض کردم تو یکی از تنبیهات استصحاب، جریان استصحاب در احکام عقلیه رو آقایون قبول ندارن رو این دلیلی که عرض کردن. اما آخوند در قسمت دوم میفرمان حالا اگر ما از حیث حکم که مراد مسئله فقهیه است، اینجا آیا اصلی داریم یا نه؟ مرحوم آخوند میفرمان که اینجا دو صورت داره. یک صورت مواردی که شک در حدوث تکلیف داریم، ما اونجا اصالت البراءه جاری میکنیم. دو، موردی که شک در بقاء تکلیف داریم اونجا استصحاب جاری میکنیم. بیان و ذالک اینه، اگر مولا هنوز اکرم العلماء رو نگفته زید عالم بوده، بعد علم از او منقضی شده، بعد الانقضا مولا گفت اکرم العلماء، شما از اول شک میکنید آیا در مورد زید وجوب اکرام حدث ام لم یحدث، اینجا شک در حدوث براءت جاری میکنید. اما اگر مولا گفت اون زمانی که زید عالم بود و تلبس به علم داشت، اون زمان گفته اکرم العلماء، شامل زیدم شد، اما حالا زید انقضا عنه العلم، اینجا شک میکنیم که آیا اکرام واجبه یا نه، استصحاب میکنیم بقاء وجوب اکرام را. نه خب ببینید، این یه وقتی عالم بوده، یعنی یه وقتی بله یه وقتی عالم بوده اما الان مبدأ از اون منقضی شده، نمیدونیم آیا اینم مشمول علما هست یا نه. خب اینجا میگیم این زید قبلا که وجوب اکرام نداشت، اصل لفظی چیه؟ اطلاق اصالت الان فرع انتباقشه، ما شک در انتباق داریم، نمیدونیم که آیا این زید هم الان مشمول علما هست یا نه. از حیث اصل لفظی اصالت الاطلاق و اصالت العموم نداریم اینجا اصلا، چون مسلم شامل این نیست. ولی بالاخره شک میکنیم. منشأ شک ما این است که این یه وقتی عالم بوده، حالا اگر خود اکرم العلماء مولا نگفته بود، شما راجع به یه کسی شک کنید که آیا وجوب اکرام داره نه، میگم خب قبلا که نداشت حالا هم نداره، استصحاب میکنیم عدم وجوب را. اینجا ما چیزی به نام اصل اطلاق یا اصل عموم نداریم. خب میدم قطعا عالم نیست، ولی یه وقتی عالم بوده. ببینید شما جایی که یه کسی هیچ وقت عالم نبوده الانم نیست، اونجا شک ندارید. اما کسی که قبلا عالم بوده الان علمش از بین رفته، اونجا شک میکنید یا نمیکنید؟ میدونم، درسته. ما احتمال میدیم در اینجا کسی که قبلا هم عالم بوده، احتمال میدیم این اکرم العلماء شاملش بشه. خب اینجا که شک میکنیم باید بگیم بس براحت دیگه. اصلا اگه نه اون فعلیت رو نگیم به اینجا منتهی نمیشیم. اصل فعلیت العلمه، اینجا علم نداره پس این شاملش نمیشه، خود اکرم العلماء شاملش نمیشه. اما این شک رو داریم که آیا وجوب داره یا نداره. عرض کردم اونجایی که اصلا مولا اکرم العلماء نگه، شما بدون شک میکنید این آدم وجوب داره یا نه، شک در تکلیف اصل براءته. چی؟ نمیشه. منشأ شک عرفاً و نوعاً موجوده اینجا، اینجا شک منشأش موجوده. حالا دقت کنید اینجا یه خورده بحث داریم، حالا عرض بکنیم بحث ها رو، حالا عرض میکنه. درست میفرمایید. مرحوم آقای خویی قدس سر رو اینجا فرمایش آخوند رو نسبت به اون عدم جریان اصل در مسئله اصولی کاملا میپذیرن. اما میفرمایند اون چه که در این مسئله فقهیه تفصیل دادن بین شک در حدوث و شک در بقا و فرمودن در یک مورد براءت در یک مورد استصحاب، مرحوم آقای خویی قبول ندارن این رو و میفرمایند که به نظر ما در هر دو مورد براءت جاریه. خب حالا توضیحشون چیه؟ میفرمایند اولا اینجا بحث در شبهه حکمیه کلیه است. به عبارت اخرى حالا نزاع آقای خویی با آخوند در همون قسم دومه، یعنی در شک در بقا، و الا در شک در حدوث که آخوندم قائل به براءته، ایشون هم قائل به براءته. در شک در بقا مرحوم آخوند فرمود استصحاب میکنیم بقای وجوب کلی اکرام را. بگیم اکرام بعد از زوال علم استصحاب میکنیم وجوبش رو. مرحوم آقای خویی میفرمایند این مبتنیست بر این که ما استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری بدونیم، شبهات حکمیه کلیه، در حالی که همیشه مبتلا به معارضه. اگر یک حکم کلی را شما بخواید استصحاب بکنید بقایش رو، معارض با استصحاب عدم سعت المجعوله. شما بگید آقا نماز جمعه در زمان حضور واجب بوده، الان در زمان غیبت استصحاب کنیم بقای وجوب نماز جمعه رو، این استصحاب بقا در احکام کلیه دائما معارض داره. معارضش هم این است که ما شک میکنیم از اول که مولا این وجوب رو برای نماز جمعه جعل کرد یا نه، سعه داشت یا سعه نداشت. اصل عدم سعه مجهوله، استصحاب عدم سعه مجهول. ایشون میگن در احکام کلیه همیشه استصحاب بقا با استصحاب عدم سعه مجهول تعارض داره و در نتیجه میفرمان به نظر ما استصحاب فقط در شبهات موضوعیه جریان داره، در شبهات حکمیه اصلا جریان نداره. خب این یه مطلب. بعد میفرماین مطلب دوم این است که حالا سلمنا که استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جریان داره، اما یعنی ما بیم موافق و مشهور بشیم بگیم آقا در شبهات حکمی استصحاب جریان داره، اما در کدام شبهه حکمی جریان داره؟ در شبهات حکمیه‌ای که ما تردد و تردید در مفهوم نداشته باشیم. اما اگر یک جایی منشأ شک ما در شبهات حکمیه تردید در مفهوم باشه، یعنی شبهه مفهومیه حکمیه است، اگر شبهه مفهومیه شد، میفرمان اینجا دیگه ما نمیتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. مثلا ببینید در این که زن بعد از این که خون حیض او منقطع شد و قطع شد اما هنوز غسل نکرده، آیا جواز الوطی داره یا نه؟ خب اینجا مشهور میان استصحاب میکنن حرمت الوطی را، میگن در اون زمانی که حیض بود حرمت الوطی داشت، الان که خون حیضش قطع شد اما هنوز غسل نکرده استصحاب میکنیم حرمت الوطی را. این یک. خب این در جایی است که ما همون شبهه مفهومیه نباشه، اما اگر گفتیم منشأ شبهه ما در این که آیا این جواز الوطی داره یا نداره تردید در مفهوم عرض می شود که یطهرنه و اینهاست، اینجا دیگه مجالی برای استصحاب وجود نداره، که حالا توضیح میدیم. میگن در جایی که منشأ شک شما در شبهات حکمیه بحث مفهوم و تردید در مفهوم نباشه، مشهور اونجا میتونن جاری کنن، اما همین مشهور که استصحاب رو در شبهات حکمیه جاری میکنن در جایی میتونن جاری کنن که منشأ شک در مفهوم نباشد و نتیجه این میشه اگر شبهه مفهومی شد لا مجال للاستصحاب لا حکمن ولا موضوعن، نه از حیث حکم ما میتونیم استصحاب کنیم در شبهات مفهومیه نه از حیث موضوع. حالا این رو توضیح میدیم بعد میام تطبیق میکنیم بر ما نحنفی. توضیحش چیه؟ توضیحش این است که ببینید در باب غروب و مغرب اونجا بحث این است که آیا معیار استتار قرص یا معیار ذهاب الحمرت المشرقیه است. خب حالا اگر استتار قرص شد ما شک می کنیم، حالا کسی نماز عصرش رو نخونده هنوز نمیدونیم آیا وجوب صلات العصر باقیه یا نه، یک. استتار قرص شد نمیدونیم آیا وجوب الصوم باقی است یا باقی نیست. اینجا خب یه عده‌ای آمدن گفتن آقا ما استصحاب حکمی میکنیم، میگیم آقا قبل استتار القرص نماز عصر واجب بود، بعد استطال قرص هم استصحاب میکنیم وجوب نماز عصر را. قبل استطال قرص صوم واجب بود، بعدش هم شک میکنیم که آیا واجبه یا نه، استصحاب میکنیم وجوب بقای صوم را. مرحوم آقای خوی میفرمان این استصحاب جاری نیست. چرا؟ میفرمان شرط در جریان استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است. حالا یکی از تنبیهاتی که در استصحاب میارن این است که در استصحاب شرط بقاء الموضوعه. حالا این گایقا تعبیر به بقاء الموضوع میکنن، یه تعبیر دومی شیخ داره در رسائل، تعبیر سومش وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه است، که البته بین این سه تا تعبیر اختلاف هم وجود داره از حیث ثمره. آی خوی می فرمایند که بالاخره در استصحاب ما دو تا قضیه داریم، یه قضیه متیقنه یه قضیه مشکوکه. این دو تا قضیه موضوعاً و محمولاً باید متحد باشه. در ما نحن فی اینجا موضوعاً و محمولاً متحد نیست. وجوب صلات عصر قبل الاستطار با وجوب صلات العصر بعد الاستطار دو تا قضیه است. وجوب الصوم قبل الاستطار با وجوب الصوم بعد الاستطار دو تا قضیه است. یعنی اینها قضیه واحده نیست، اینها وحدت قضیتین در اینجا نیست. لذا چون وحدت قضیتین در اینجا نیست میفرمایند که استصحاب جریان نداره. اجازه فرمایید من توضیح بدم، ببخشید. میفرمایند فی موارد شبهات المفهومیه، این بحث رو خوب دقت کنید، این بحث جریان استصحاب در شبهات مفهومیه یه بحث خیلی مهم و کاربردیه، یه بحث کاربردیه. الان در بحث فقه پزشکی در این که آیا این کسی که ضربه مغزی خورده، ما حالا موت رو میان معنا میکنن، حیات رو هم میان معنا میکنن، آخر الامر تو مفهوم موت و حیات شک میکنیم. آخر الامر میگیم خب آقا مفهوم حیات برای ما مردد است، آیا کسی که حیات نباتی دارد را شامل می شود یا نه؟ همونطور که در فاسق وقتی می خواهیم نحو شبهه مفهومیه بگیم آقا مفهوم فسق مردد است بین مرتکب الکبیره بالخصوص یا مرتکب صغیره را می گیره، آیا مفهوم حیات اونجاییست که غیر حیات نباتی رو، حیات حیوانی اما شامل حیات نباتی نمیشه، یا نه حیات نباتی رو هم شامل میشه؟ اونم خب یک بحث در شبهه مفهومیه است، بخوان استصحاب در اونجا. و این مبنا مهمه که کسی مبناش این باشه که آقا در شبهات مفهومیه استصحاب جریان دارد یا نداره، که حالا وقتی ما فرمایش آقای خویی رو اینجا نقل بکنیم، جمع‌بندی بکنیم، چهار تا نظریه وجود داره. خوب دقت بفرمایید ببینیم دلیل ایشون چیه. ایشون میفرماید در شبهات مفهومیه از حیث حکم نمیتونید استصحاب بکنید، چون لم یحرز الاتحاد بین القضیتین. دلیل بر این که باید وحدت قضیتین در اتحاد باشه چیه؟ در استصحاب، در استصحاب باید قضیه متیقنه و مشکوکی واحد باشه. دلیلش این است که اگر قضیتین مختلف شد دیگه صدق نقض یقین به شک نمی کنه. برای این که صدق نقض یقین به شک بکند میفرمان باید قضیتین متحد باشه. عرض میکنم که بعد مثال میزنن، مثال میزنن میفرماین که لا یمکن تمسک به استصحاب الحکم، فاذا شک فی بقاء وجوب صلاة العصر او الصوم بعد استتار القرص و قبل ذهاب الحمرة المشرقی ین قمت الرأس من جهت شک فی مفهوم المغرب. بیما چرا شک میکنیم؟ چون نمیدونیم مغرب مجرد و استتار القرص، کما که مختار خود ما همینه، ما مختارمون در این است که مغرب همون استتار قرصه، یا نه مشهور فقهای امامیه میگن ذهاب حمره مشرقی، البته مشهور متأخرین میگن، قدما قائل زیاد داره، نه تک و توک باشه، قائل زیاد داره به اینکه استتار قرص، روایات بر استتار قرص هم زیاد داریم، شاید اشعارو مشهورم بشود. بله، علی کل حال مفهوم مغرب آیا استتار قرص یا ذهاب عمره مشرقیه، میفرماد فعل الاول، بنابر این که استتار القرص باشه. خب ببینید، ما الان بعد استتار القرص میخوایم ببینیم که آیا این وجوب نماز عصر باقی یا نه. اگر مغرب واقعا استتار القرص باشه، کان الموضوع و هو جزء النهار منتفیا، دیگه روز نیست اصلا تا نماز عصر واجب باشه. و اگر ملاک ذهاب حمره باشه، کان باقیا، یقینا باقیه. و بما انا لم نهرز بقاء الموضوع فلم نهرز الاتحاد بین القضیتین. عرض کردم حالا خواستید به بحث‌های ما در استصحاب مراجعه بفرمایید، ما اونجا گفتیم اینا سه تا عنوانه، بقاء الموضوع عنوانه، یک تعبیره، یه تعبیر دومی به یک جهتی که به اون بقاء الموضوع اشکال میشه شیخ آورده تا اون اشکال وارد نشه، باز وحدت قضیته یه تعبیر سومیه. این تعابیر نتایج مختلف هم داره، اما اینجا ایشون فقط مراد هم بقاء الموضوع یا وحدت القضیته، اما روح اینها یکیه، موضوع محرز نیست. فلم نهرز الاتحاد بین القضیتین و بدونه لا یمکن جریان الاستصحاب. پس ببینید شما رو مبنای آقای خویی، مثلا در همین مغرب، کسی نمیدونه که الان مغرب شده میتونه افطار کنه یا نه، استصحاب و وجوب صوم جریان نداره. بگیم خب تا 5 دقیقه پیش، تا 2 دقیقه پیش بر من صوم واجب بود، الان شک میکنم واجب یا نه، استصحاب بخوام بکنم وجوب صوم را، ایشون میفرمان نه، این استصحاب حکم جریان نداره. اونجایی که مفهوم لیل رو من نمیدونم چیه، مفهوم مغرب رو نمیدونم چیه، اما استصحاب از حیث موضوع، ببینیم دلیل ایشون بر این که در شبهات مفهومیه چرا استصحاب موضوعی نمیشه کرد. بگیم آقا قبلا روز بوده الان هم روزه، قبلا لیل بوده مثلا در فجر، الان هم شک میکنیم هنوز لیل هست، میشه سحری خورد یا نه، استصحاب بقاء اللیل بکنیم دیگه، استصحاب حکمی اینجا الان مد نظر نیست، خود استصحاب الموضوع. ایشون میفرماد فلعدم شک فی انقلاب حادث زمانی لیحکم به بقاء المتیقن، میفرماد ما شک نداریم. ببینید ایشون میگه بقاء موضوع در جاییست که شما در موضوع خارجی الان شک بکنید، شما در موضوع خارجی میگید الان استتار قرص شد، الان ذهاب حمره مشرقیه شد، شما در موضوع خارجی یا یقین به بودنش دارید یا یقین به عدمش دارید، شک ندارید در او، شک که شما در مفهومه، میگید نمیدونم معنای یوم چیه، نمیدونم معنای لیل چیه، نمیدونم مفهوم غروب چیه، اما از حیث خارج، خارج برای شما اشتباهی درش وجود نداره. به عبارت اخرى شبهات موضوعی و استصحاب موضوعی جاییست که شما یک اشتباهی در عالم خارج باشه. در عالم خارج وقتی استطار قرص یقین دارید، وقتی ذهاب حمره می شود یقین دارید، پس شما شکی ندارید. و ایشون می فرماید فإن استطار القرص حسیون، ذهاب حمره هم عرض می شود اونجایی که ذهاب حمره نشده، وقتی استطار قرص شده و ذهاب حمره موجود، حمره هنوز موجوده، اینم حسیون. فمازا یکون هو المستصحب، چیه شما میخواید استصحاب بکنید؟ شما میخواید بگید استطار رو استصحاب کنید، استطار رو که یقین دارید شده، میخواید عدم ذهاب حمره مشرقیه را، اونم یقین دارید هنوز حمره مشرقیه از بین نرفته، چی رو میخواید استصحاب کنید؟ بله، عدم مغرب. عدم مغرب از حیث چی؟ از حیث استطار یا حمره، هر کدوم بگید درش یقین دارید شما، یا یقین به بودش دارید یا یقین به عدمش دارید. لذا به فرمان استصحاب در موضوع هم جریان نداره. حالا این فرمایش ایشون جلد یک محاضرات صفحه 242 تا 245 عرض کردم اینو ببینید. و اصلا بحث، حالا خواستید سرچ کنید تو بحثایی هم که ما داشتیم در استصحاب در شبهات مفهومیه و اینها، ببینید، چون من نرسیدم دیگه اون رو ببینم، ببینید اونجا چی گفتیم ما. انشاءالله فردا این بحث رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد والد.